با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورن مگی تهیه شده است توجه بفرمایید. کتاب حبقوق، ادامه فصل 1. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم پس از اینکه حبقوق سوالات خود در ارتباط با چگونگی داوری و مجازات گناهان توسط خدا را در حضور خدا مطرح نمود، خدا به او گفت قومی شرور یعنی بابلی‌های ظالم و ستمگر را به قدرت می‌رساند و آنها به سراسر جهان تاخته همه را به تصرف خود در خواهند آورد. این پاسخ خدا عجیب و حیرت آور است. ولی خدا به حبقوق نشان می دهد که خدا بی تفاوت به گناهان قومش نیست و آنان را با عدالت مجازات می کند. دومین مسئله پیامبر. اکنون پس از اینکه خدا می گوید از بابلیان برای داوری قومش استفاده خواهد نمود، سوال دیگری در ذهن حبقوق ایجاد می شود. سوال و مشکلی که حبقوق اکنون دارد بسیار جدی تر است. در حبقوق فصل 1 آیه 12 می خوانیم: ای خداوند، خدای من، ای قدوس من که از ازل هستی، تو نخواهی گذاشت که ما نابود شویم. ای خدایی که صخره ما هستی، تو به بابلی ها قدرت بخشیده ای تا ما را مجازات کنند. مشکل حبقوق در واقع این بود، از آنجایی که بابلیان قومی بسیار شرورتر از قوم یهودا بودند، چرا خدا یک ملت شریر را انتخاب نمود تا قومی که در مقایسه با آنان کمتر شرارت کرده اند را مجازات نماید؟ این اولین مرتبه نبود که خدا از چنین روشی استفاده کرده بود. در اشعیا فصل 10 آیه 5 آشوریان عصای خشم خدا نامیده شدند. به عبارت دیگر خدا از آشوریان مانند تازیانه استفاده کرد تا حکومت شمالی اسرائیل را تنبیه کند. بعد از اینکه خدا آشوریان را برای تنبیه قومش به کار برد، آنها را نیز برای گناهانشان تنبیه نمود. و در اینجا مشاهده می‌کنیم که همان روش تکرار شده است. خدا می‌خواهد از یک قوم شریر یعنی بابلیان برای تنبیه نمودن قومش استفاده کند. وقتی کار خدا با این تنبیه به پایان رسید، بابلیان را نیز مجازات خواهد نمود. خدا همین کار را انجام داد. خدا در امور انسان‌ها حرکت و دخالت می‌کند. اما مشکلی باقی مانده. چگونه یک خدای قدوس از یک ملت گناهکار و شریر استفاده می‌کند تا اهداف خیش را به انجام برساند؟ ممکن است این موضوع برای شما فکری جدید و تعجب‌آور باشد. امروزه شاهد هستیم که ملت‌های شریر و حتی مخالف خدا بر علیه مردم و افرادی که ایماندار و پیرو خدا می‌باشند، رفتارهای ناپسند و زشت انجام می‌دهند. خدا به این ترتیب ایمانداران را تنبیه و آگاه می‌سازد که از گناهکاری دست برداشته و به سوی خدا بازگردند. دوست من، اگر به کتاب مقدس ایمان دارید، باید بدانید که روش خدا این است که یک ملت گناه آلود را برای داوری ملتی که کمتر گناه می کند به کار می برد. خدا هر ملت و فردی را که برای خود برگزیده تا با خودش رابطه داشته باشد، داوری و تنبیه می کند زمانی که آن ملت یا فرد از خدا دور شود. خدا اجازه نمی دهد چنین فرد یا ملتی به دوری از خدا و گناهکاری ادامه دهد. خدا از ملت شرورتر برای داوری و مجازات برگزیدگان خیش استفاده می کند. سوال حبقوق این بود: چرا خدای قدوس یک ملت دور از خدا و شریر را برای تنبیه قومش به کار می برد؟ به شکایت حبقوق توجه کنید: ای خداوند، خدای من، ای قدوس من که از ازل هستی. حبقوق در واقع می گوید خدایا، تو یک خدای قدوس می باشی، چگونه می توانی از ملتی مانند بابل استفاده کنی؟ خبردار شدم که قومی بزرگ در کنار رود فرات در حال رشد و پیشرفت است، اما هرگز در خواب نیز نمی بینم که روزی از ایشان بر علیه ما استفاده نمایی. آنان با ما رفتار خوبی داشتند. وقتی حزقیا بیمار بود، آنها فرستادگانی را به نزد او فرستادند و حزقیا با احترام تمام با آنان رفتار کرد و خزانه های پادشاهیش را به ایشان نشان داد. البته فرستادگان حکومت بابل به دقت به آنها نگاه کردند، چون می‌خواستند روزی بیاید و آن طلا و نقره ها را به دست آورند. اما حزقیال متوجه این موضوع نشد. او هرگز تصور نمی‌کرد که خدا از بابلیان برای تنبیه قوم یهودا استفاده کند. او درک نمی‌کرد که چرا یک خدای قدوس چنین روشی را به کار می‌برد. سپس میگوید ما نخواهیم مرد. او در گفتن این سخن حق داشت و درست میگفت. این موضوع به وعده خدا باز میگردد که خدا به ابراهیم، اسحاق و یعقوب داد. خدا به موسی، یوشع و داوود نیز وعده داد. او به پیامبرانی که قبل از حبقوق آمده بودند وعده اش را داده بود. خدا گفته بود که هرگز اجازه نخواهد داد که قومش از بین برود. ما نخواهیم مرد. این سخن و نکته خوبی است که به افرادی یادآوری شود که اعتقاد دارند کار خدا با قوم اسرائیل به پایان رسیده است. کار خدا با این قوم تمام نشده است. خدا یک هدف ابدی در رابطه با این قوم دارد، همان طوری که با کلیسایش نیز که از میان ملل دنیا برگزیده هدفی جاودانه دارد. خدا را شکر که هر فرزند خدا امروز می تواند بگوید ما نخواهیم مرد. خداوند عیسی مسیح به این زمین آمد تا بمیرد. او گفت و انجام داد. او به جای من و شما مرد. عیسی مسیح گفت من قیامت و حیات هستم و او از میان مردگان برخاسته و زنده است. در رومیان فصل 4 آیه 25 نوشته شده است عیسی مسیح به خاطر گناهان ما تسلیم مرگ گردید و دوباره زنده شد تا ما در پیشگاه خدا بیگناه به حساب آییم. با توجه به انجیل یوحنا فصل 11 آیه 25 الی 26 خداوند عیسی مسیح به دو خواهر ایلازر که گریه می کردن گفت آن کسی که مردگان را زنده می کند و به ایشان زندگی می بخشد من هستم. هر که به من ایمان داشته باشد اگر حتی مانند دیگران بمیرد بار دیگر زنده خواهد شد. وقتی حبقوق گفت ما نخواهیم مرد، درست میگفت. آنها نمیمیرند. عیسی مسیح میگوید چون به من ایمان دارد زندگی جاوید یافته، هرگز هلاک نخواهد شد. آیا به این گفته ایمان دارید؟ این پیام انجیل است. این حقیقتی است برای من و شما که ایمان بیاوریم. البته واقعیت این است که روزی از نظر جسمی خواهید مرد، اما آیا اکنون از نظر روحانی مرده هستید؟ اگر چنین است، شما در خطاها و گناهانتان برای همیشه مرده اید و این موضوع به معنای جدایی ابدی از خدا می باشد. خدا قدوس است و او اجازه ورود گناه به بهشت آسمانی را نمی دهد. اما او قول و وعده داده است که اگر ما به پسر او عیسی مسیح اعتماد داشته باشیم زندگی جاودانه را به ما خواهد داد. خدا در واقع میگوید اگر باور کنید که گناهکار هستید و لیاقت نجات را ندارید و نمیتوانید آن را خودتان به دست آورید، آنگاه من آن را به عنوان یک هدیه به شما خواهم داد و توسط فیض من نجات خواهید یافت. زندگی ابدی را دریافت خواهید نمود. هر که پسر را دارد، زندگی را دارد. دوست من، آیا امروز پسر خدا را دارید؟ اگر چنین است، پس زندگی یعنی زندگی ابدی را دارید و نخواهید مرد. وقتی حبقوق به خدا گفت ما نخواهیم مرد، او در مسیر درست حرکت می کرد. ولی نمی توانست بعضی از اعمال و رفتارهای خدا را در این دنیا بفهمد، همانطوری که بسیاری از ما نیز نمی توانیم آن را درک کنیم. خدا قبلا به حبقوق گفته بود که نیاز دارد به آن توجه و نگاه کند. اما من و شما امروز امتیازی برتر از حبقوق داریم، چون منظره و دیدگاه تاریخی برای ما وجود دارد. ما می توانیم به روزگار حبقوق بازگردیم و حتی به پیش از آن تا زمان شروع خانواده بشری در دنیا نگاه کنیم. ما منظره و دیدگاه عالی از چگونگی اعمال خدا با ملت‌های این دنیا و رفتار خدا با قوم اسرائیل را داریم. خدا همچنین امروزه با کلیسای خود که در این دنیا به سر می‌برد کار دارد و در آن عمل می‌کند. خدا با شیوهی اسرارآمیز عجایب و شگفتی‌های خود را به اجرا در می‌آورد. او به ما گفته است که راه‌ها و روش‌های او راه‌ها و روش‌های ما نیستند و افکار او افکار ما نمی‌باشد. در کتاب اشعیا فصل 55 آیه 8 الی 9 می‌خوانیم: خداوند می‌فرماید فکرهای من فکرهای شما نیست و راه‌های من راه‌های شما نیست. به همان اندازه که آسمان بلندتر از زمین است، راه‌های من نیز از راه‌های شما و فکرهای من از فکرهای شما بلندتر و برتر است. دوست من، نگران و ناراحت نباشید. اگر مانند خدا فکر می کنید، شما خدا نیستید. متاسفانه بسیاری از افراد تلاش می کنند جای خدا را بگیرند. آنها سعی می کنند برای به دست آوردن نجات کار و فعالیت کرده و فکر می کنند که شخصیت و اعمال نیکویشان برای نجات یافتن دارای ارزش است. آنها انتظار دارند که خدا ایشان را تشویق کرده و بگوید آفرین، مطمئنن شخص خوبی بر روی زمین بوده ای. با وجود این که در واقع آنها گناهکاران فاسد بیگانه در مورد زندگی با خدا بدون هیچ لیاقت و توانایی برای بودن با خدا بودند. اگر به سوی خدا میایید، بایستی از راه و روش او بیایید یا اینکه به او نخواهید رسید. دوست من، نیاز داریم که این حقیقت را بپذیریم. هر یک از ما متعلق به ملتی خودخواه و مغرور هستیم که باید فروتن و متواضع شود. به جای سرزنش کردن افراد به علت مشکلات در ملتمان یا مشکلاتمان در کلیسا یا خانه‌هایمان، بایستی در حضور خدا زانو زده و به گناهانمان اعتراف کنیم و بگوییم نه برادر من، نه خواهر من، بلکه من هستم که گناهکار و محتاجم. خداوندا، من خودم نیاز به دعا دارم، مرا ببخش و تغییر بده. این وضعیت قوم یهودا در روزگار حبقوق بود. او به خدا گفت ما نخواهیم مرد. خداوندا، تو به بابلی ها قدرت بخشیده ای تا ما را مجازات کنند. حبقوق در اینجا انگشت خود را به سوی بابلیان دراز کرده و در واقع میگوید آنها افراد شرور و بد هستند و ما خوب می باشیم. چقدر شگفت انگیز است که چگونه ما اغلب به سرعت به خودمان حق می دهیم و خود را درست کار می دانیم. مدت ها پیش در یک کنفرانس کتاب مقدس شرکت کرده بودم که سالانه برگزار می شد و معمولا نیز ایمانداران سرخ پوست آمریکایی در آن شرکت می کردند. همیشه خوشحال می شدم که در آنجا این امکان را داشتم که با سرخپوستان مسیحی نیز مشارکت و آشنایی داشته باشم. در آنجا بود که نمونه خوبی را در این مورد که دیدگاه هم به امور چگونه است را آموختم. یکی از کشیشان جوان سرخپوست روزی در آنجا به من گفت می دانید در ایام قدیم وقتی سرخپوستان به دهکده حمله کرده و تعدادی از سفیدپوستان را می کشتند، یک قتل عام و جنایت نامیده می شد. اما وقتی سفیدپوستان به یک دهکده سرخپوستان حمله کرده و آنجا را نابود کرده و مردم را به قتل می رساندند، یک پیروزی و کار نیکو نامیده می شد. و جالب توجه است که چگونه ما همیشه خود را به عنوان انسانهای درستکار و خوب می بینیم و اعمال شریرانه خود را درست و برحق نشان می دهیم. خدایی که صخره ما هستی، تو به بابلی ها قدرت بخشیده ای. به عبارت دیگر حبقوق می گوید خداوندا، واقعا ما نیستیم که بد می باشیم. آنها بد و شریر می باشند و بایستی آنها را داوری و اصلاح کنی. آیا حبقوق فراموش کرده که به نزد خداوند رفته و از او پرسید چرا هیچ کاری در مورد شرارت و گناهان در میان قومش انجام نمی دهد؟ حبقوق به این موضوع اشاره کرده بود که مردم قوانین را زیر پا گذاشتند و اهمیتی به دستورات خدا نمی دهند و به خدا بی توجهی می کنند. حبقوق خدا را محکوم کرده بود که هیچ کاری درباره این وضعیت انجام نمی دهند. آیا او سخنانش را فراموش کرده بود؟ اکنون به استدلال حبقوق توجه نمایید. در حبقوق فصل 1 آیه 13 می خوانیم: درست است که ما گناهکاریم، ولی آنها از ما گناهکارترند. چشمان تو پاکتر از آنها است که بر گناه بنگرد و تو عادلتر از آنها هستی که بی انصافی را تحمل کنی. پس چرا هنگامی که شروران مردمی را که از خودشان بی گناه ترند می بلعند خاموش می مانی؟ چشمان تو پاکتر از آن است که بر گناه بنگری. این یک حقیقت است. یک خدای قدوس نمی تواند بر شریر و گناه بنگرد. به همین دلیل است که هیچ کس همراه با گناهانش نمی تواند به بهشت آسمانی برود. به همین علت است که همگی ما بایستی آمرزش گناهان را دریافت کنیم. ما همگی نیاز به قدرت پاک کننده خون بره خدا یعنی عیسی مسیح داریم. باید به ما یک طبیعت تازه داده شود. بایستی دوباره متولد شویم. حتی نقیدیموس یک روحانی مذهبی نیاز داشت که دوباره متولد شود و یک طبیعت تازه دریافت کند. مذهب گناهان را نخواهد شست. خون خداوند عیسی مسیح که برای ما مرد و دوباره زنده شد گناهان ما را خواهد شست. به همین دلیل است که امکان ورود به بهشت آسمانی برای شما وجود ندارد تا زمانی که به گناهان شما رسیدگی شده باشد. دقت می کنید؟ وقتی خدا شما را می بخشد به این علت است که مجازات گناهان شما توسط پسر خدا پرداخت شده است. خدا یک پیرمرد احساسی نیست که دلش آنچنان بسوزد که نتواند گناهان انسان ناچیز بر روی زمین را داوری کند. خدا یک خدای قدوس است که بر شرارت و خطاها نگاه می کند. قبل از اینکه بتوانید توسط خدا پذیرفته شوید، باید به گناهانتان اعتراف شده و آمرزیده شود. تو عادل تر از آن هستی که بی انصافی را تحمل کنی. حبقوق در واقع به خدا میگوید نمی توانی به بابلیان اعتماد کنی. آنها گناهکارند و بسیار شریر می باشند. او حق داشت و درست می گفت. آنها واقعا قومی شریر بودند، اما خدا می‌خواست از آنان استفاده کند تا اهدافش را به انجام برساند. وقتی به اوضاع دنیا نگاه می‌کنم، ترسان و نگران می‌شوم. هیچگاه خود را با این دیدگاه فریب ندهید که خدا نمی‌تواند یک ملت دور از خدا را برای تنبیه ملت‌های دیگر به کار ببرد. تاریخ تا کنون بارها نشان داده است که چگونه ملتی مغرور و شرور حاکمیت را به دست گرفته و ملت‌های دیگر را اذیت و آزار رسانده است و در مدت انجام این کار در واقع خدا در حال تنبیه و مجازات این ملت‌ها بوده است تا زمانی که آن ملت شرور و ستمگر نیز توسط دیگری تنبیه و مجازات شده است. خدا تا کنون بارها از این روش استفاده نموده است. خدا با ملت‌های بزرگ و کوچک دنیا با روش‌های جالب توجه روبرو می‌شود و به اوضاع آن رسیدگی می‌کند. من با دقت بسیار به اوضاع جهان امروز و همچنین به تاریخ دنیا توجه می‌کنم و به این نتیجه رسیدم که خدا هنوز هم در میان ملت‌های دنیا در حرکت و فعالیت است. شاید من و شما از آن چه اتفاق خواهد افتاد نگران و ترسان باشیم، ولی خدا هیچ ترس و نگرانی ندارد. اداره امور جهان هنوز در دستان اوست. هیچ چیز از کنترل و تسلط او خارج نیست. او هنوز به امور جهان رسیدگی می کند و بر همه چیز تسلط دارد. پس چرا هنگامی که شروران مردمی را که از خودشان بیگناه‌ترند می بلعند خاموش می مانی؟ حبقو در اینجا سخن اشتباهی را گفته است. مردمی که از ایشان بیگناه‌تر باشند وجود ندارد، چون هیچ نیکوکاری نیز یافت نمی شود و همه گناه کردند. در حقیقت باید می گفت مردمی که از ایشان بیشتر گناه کردند. اما خدا نگفته است که داوری و مجازات او بر این پایه و اساس است. خدا می خواهد از بابلیان برای مجازات قومش استفاده کند. اکنون به یکی از شیواترین متن‌های کلام خدا می رسیم. در حبقوق فصل 1 آیه 14 الی 16 می خوانیم: چرا مردم را مانند ماهیان و جانوران دریا که مدافعی ندارند به قلاب بابلی ها می اندازی؟ آنها با تور خود مردم را به دام می اندازند و از صید آنها شادی می کنند. سپس رفته تورهای خود را پرستش می نمایند و برای آنها قربانی می کنند، زیرا خوراک و ثروت خود را مدیون این تورها می دانند. چرا مردم را مانند ماهیان و جانوران دریا که مدافعی ندارند به قلاب بابلی ها می اندازی؟ در اینجا به اعمال غیر انسانی بابلیان اشاره شده که با دشمنان خود مانند ماهیان و جانوران دریایی رفتار می کنند که بی‌دفاع هستند. قلاب و تور سپاهیان و سلاح‌هایی را نمایندگی می‌کنند که بابلیان در هنگام جنگ و لشکرکشی به کار می‌بردند تا دشمنان خود را شکست داده و اسیر کنند. خدا همچنین صید ماهی را در اینجا به مفهوم دیگری نیز به طور سمبولیک مورد استفاده قرار داده است. ولی خدا ماهیان را صید می کند تا نجات دهد و نه اینکه آنها را از بین ببرد. به یاد می آورید که با توجه به انجیل متی فصل 14 آیه 19 خداوند عیسی مسیح به شاگردان خود که ماهیگیر بودند گفت: تا کنون ماهیان را صید می کردید، ولی از این پس شما را صیاد انسانها خواهم گردانید. دوست من، به نظر من بزرگترین شغل در دنیا صیاد انسان‌ها بودن است و این کار من می باشد. امروزه باید صیاد انسان‌ها باشیم و آنها را برای خداوند عیسی مسیح صید کنیم. تورهای خود را پرستش می نمایند و برای آنها قربانی می کنند، زیرا خوراک و ثروت خود را مدیون این تورها می دانند. بابلیان قومی بت‌پرست بودند و هیچ اهمیتی برای پیروزی‌های جنگی خود به خداوند زنده و حقیقی نمی‌دادند. آنها بت‌ها و قدرت نظامی خیش را می‌پرستیدند. دوست من، افرادی نیز هستند که فکر می‌کنند اگر کلیسای موفقی دارند به این علت است که کشیش یا مبشری با استعداد دارند که می‌توانند به خوبی انسان‌ها را صید کنند و بر قدرت و ثروت کلیسای خود بیفزایند، در صورتی که فراموش کردند خدا نیکوست و برکت می‌دهد و اوست که صید را فراهم و مهیا می‌سازد. خدا نیکوست و تنها او شایسته ستایش و پرستش است.